بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خیلی خوش آمدید آقایان محترم، برادران عزیز. اولا ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم به همه شما برادران عزیز که شاگردان اون مکتب هستید. یک نکته رو در همین زمینه عرض بکنم، توجه بشود در ایام فاطمیه به مناسبت ذکر مناقب اون بزرگوار، به ذکر شهادت اون بزرگوار، مسائل اختلاف افکن مطرح نشه. امروز سیاست‌های مدهش و اهریمنی بین المللی در صدد این از جدن که بین شیعه و سنی اختلاف بیندازد. امروز جنگ‌هایی در منطقه هست، هیچ کدام از این جنگ‌ها، من به شما عرض می‌کنم، جنگ اعتقادی نیست، جنگ‌های سیاسی و با انگیزه‌های گوناگون سیاسی و قومی و اینهاست، ربطی به مذهب ندارد. لکن دشمن یعنی آمریکا، یعنی صهیونیسم، یعنی انگلیس، سعی میکنند این دعواها رو، این اختلافها رو تبدیل کنند به اختلاف مذهبی، چون میدونید اختلاف مذهبی به این آسانی ها تمام شدنی نیست. ما نباید به این هدف کمک کنیم. ما امروز در کنار خود از برادران اهل سنت کسانی رو داریم که با ما، همراه ما، دارن در دفاع از حرم اهل بیت می جنگن و کشته می دن، شهید می دن. آمدن پیش من خانواده هایی از شهدای مدافع حرم، در بینشون چند خانواده سنی بودن. خب این برادر اهل سنت که برای دفاع از حرم حضرت زینب یا حرم امیرالمؤمنین یا حرم سید الشهدا جوان خودش رو گسیل میکنه به جبهه، بعد هم که میاد پیش ما به جای اظهار تأسف، به جای اظهار غم و اندوه یا گله و شکایت، ابراز افتخار میکنه که من پسرم در این راه شهید شده. این رو ما باید برنجونیم، این رو ما باید کاری کنیم که از ما دور بشه. اینا نکات مهمی است، اینا نکات اساسی است. امروز جزو اولویت‌های اصلی جامعه روحانیت این است که نگذارند کاری رو که آمریکا داره با زحمت انجام میده، صهیونیست‌ها دارن با زحمت انجام میدن، ما به سهولت این کار رو برای اونها انجام بدیم. این رو توجه داشته باشید. در سیستان و بلوچستان علمای اهل سنت مردم رو تشویق کردن به انتخابات، این گروه های تکفیری اونها رو الان دارن تهدیدشون میکنن که شما چرا کمک کردید به انتخابات، چون اونها تشویق کردن. گروه های تکفیری فقط دشمن شیعه نیستن، دشمن نظام اسلامی هستند، دشمن هر کسی هستند که ما نظام اسلامی کمک کنه. اینا رو پیش توجه داشت. البته تاریخ، گفتن تاریخ، ما بارها این رو عرض کردیم، با رعایت موازین، با رعایت ادب، با رعایت جهات مهم مصلحتی اشکالی ندارد، لکن ایجاد اختلاف، ایجاد بغض، این از جمله چیزهایی است که امروز خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. این جلسه اجلاس اخیر شما، امروز شما، این آخرین اجلاس از طولانی ترین دوره مجلس خبرگان است. در این سالها حدود 9 سال که فرمودند جناب آقای یزدی، این مجلس اجلاسیه هایی برگزار کرد، کارهایی انجام دادند، مطالب مهمی گفتند و منشأ آثاری هم شدند. در گذشتگانی بودند، به نظرم اونطور که به من گزارش دادن، حدود 17 نفر از اعضای این مجلس در طول این سالها از دنیا رفتند. البته این دوره جدید هم که آغاز خواهد شد همینجوره، دنیا همینه دیگه، بعضی ها در آخر خط قرار دارند و حرکت به سمت عالم بقا یک حرکت دائمی است از سوی آحاد بشر و این قدرت الهی است و تقدیر الهی است. بایستی مراقب باشیم و برای اون درگذشتگان عزیزی که در این دوره بودن و زحمت کشیدن و حضور پیدا کردن طلب مغفرت کنیم. من به خصوص یاد میکنم از مرحوم آقای طبسی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای خزعلی رضوان الله تعالی علیه که این دو برادر خوب جزو کسانی بودند که به معنای واقعی کلمه در مجلس خبرگان جایگاه خبرگی رو حفظ کردند. حقیقتا امتحان خوبی دادند. مرحوم آقای طبسی رحمت الله علیه که خب سوابق مبارزاتی ایشون در دوران اختناق، بعد خدمات ایشون در آستان قدس در مجموعه مسائل انقلاب برای اغلب افراد شما روشن است. منتها یک برجستگی هایی هست که این برجستگی ها رو نمیشه انسان ندیده بگیره. رحمت خدا بر این مرد بزرگ و برادر عزیزم. ایشون در حساس ترین مواقع جایگاه انقلابی خودش رو به طور واضحی ظاهر کرد و حفظ کرد و بر اون اصرار ورزید، تصریح کرد. ایشون در فتنه 88 مرحوم آقای طبسی همه ملاحظات رو گذاشت کنار، آمد وسط میدان، رفاقت ها و درباسی ها و اینها رو گذاشت کنار. مواقع زیادی ما از ایشون این حالت رو دیدیم، انسان صریح، مؤمن، قاطع. اینها اون چیزهایی است که میمانه در حفظ شخصیت افراد و در تاریخ زندگی افراد، اینهاست که میمونه، در حساب الهی هم اینها باقی است. این مرد مؤمن و بزرگوار در طول این دوران مسئولیت زندگیش تغییر پیدا نکرد. ایشون در همون خانه ای از دنیا رفت که ما قبل از انقلاب بارها و بارها به اون خانه رفته بودیم. در همون خانه با همون اساس زندگی، اون روزی که ماها نشستن روی مبل رو بلد نبودیم، ایشون مبل داشت تو خونش. همون مبل 40 سال، 45 سال قبل، امروز هم تو خانه ایشون همون هاست، از همون ها استفاده می کردند. زندگی خودش رو توسعه نداد، وضع اشرافی به خود نگرفت. خب اینا در مردم اثر می گذاره، با اینکه علیه ایشون تبلیغات هم زیاد می کردند، لیکن دیدید مردم مشهد چه بدرقه ای کردن از این انسان. تشییع جنازه مرحوم آقای طبسی و نماز ایشون مثل بزرگترین راهپیمایی هایی بود که در مشهد انجام گرفته بود که ما دیدیم. اون صحنه با عظمت مملو از جمعیت و همه هم مردم مشهد، اوقات زواری نبود که بگیم زوار آمده بودن، نه، مردم مشهد بودن، آمدن قدردانی کردن، قدرشناسی کردن. رحمت و خدا بر این فقید عزیز ما. مرحوم آقای خزعلی رضوان الله تعالی علیه امتحانی از نوع دیگر و بسیار دشوار رو دادند. پای حرفهای خودشون ایستادن، پای انقلاب ایستادن. اونجایی که بحث نزدیکان و منتسبان بود، با کمال صراحت، با کمال شجاعت، حالا به بنده که مکرر در مکرر مطالبی گفتند که در سینه من و در نوشتجات من ثبت است اینها، اما در علن هم مطالب زیادی گفتند که اینها رو دیگران شنیدند. مرد ایستاد، پای انقلاب ایستاد. اینهاست که ارزش میده به انسانها، معنا میده به حرکت انقلابی انسانها. رحمت و خدا بر اینها. امیدواریم که خدای متعال با رضوان خود، با رحمت خود از اینها استقبال کنه. که انی به نفسی واقفتون بین یدیک، وقد اضلها و حسن توکلی علیک و قلت ما انت اهله و تغمدتنی و عفک. امیدی باریم انشاءالله خدای متعال اینها رو مشمول این فقره مناجات شعبانی قرار بده. انتخابات امسال انتخابات بسیار پر معنا و مهمی بود، با اینکه این همه علیه این انتخابات تلاش شده بود، فعالیت شده بود برای اینکه انتخابات رو زیر سوال ببرند، از ارزش انتخابات بکاهند. یک جمعیت 34 میلیونی در این دو انتخابات شرکت کردند، یعنی در واقع قریب 70 میلیون برگه رأی از سوی مردم ایران توی صندوق ها انداخته شد. این خیلی با ارزشه، خیلی با اهمیت. مردم حقیقتا خوش درخشیدند. 62 درصد در نسبت جمعیتی که میتوانن رأی بدن درصد بالایی است. مقایسه بشود با بعضی از با بیشتر کشورها، نه بعضی از کشورها، با بیشتر کشورها مقایسه بشه. در آمریکا اونطور که به من گزارش دادن در این 10 سال اخیر هیچ وقت آمار شرکت مردم در انتخابات‌های گوناگون، چه انتخابات کنگره، چه انتخابات ریاست جمهوری، به 40% نرسید. این حضور مردمی خیلی معنادار است. مردم به معنای واقعی کلمه اعتماد خودشون رو به نظام اسلامی نشان دادند و عملا ثابت کردند. این یکی از نقاط مهم بود. و خب البته در همه انتخابات ها بعضی رأی میارن، بعضی رأی نمیارن، علل گوناگونی هم دارد. بنده اینجا لازم میدونم از اون کسانی که در این دوره 9 ساله حضور داشتند و زحمت کشیدند و در دوره بعد نیستند، همینجا من تشکر میکنم. البته بعضی از بزرگان ما هستند که اینها رأی آوردن و نیاوردنشون هیچ مساسی به شخصیت اینها پیدا نمیکن. بعضی هستند که مجلس خبرگان از حضور اونها بهرمند می شود، نه اونها از حضور در مجلس خبرگان. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند، مجلس وزانت بیشتری پیدا می کند. نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمی زنه. بله، برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن اینا. شخصیت برجسته اشخاص به معنویات اونها، به داشته های معنوی اونها، به سرمایه های معنوی اونهاست. امیدواریم که انشالله خدای متعال اون کسانی رو که در این دوره هستند، در دوره جدید و قبلا نبودند، اونها رو انشالله موفق بداره و کل مجلس خبرگان رو. این انتخابات یعنی انتخابات در کشور ما، از جمله این انتخابات خصوصیاتی داره. من چند خصوصیت رو که به نظرم مهم میاد رو عرض میکنم. یکی این است که مردم در شرکت در این انتخابات، در انتخابات های کشور ما، آزادی عمل دارن. در بعضی از کشورها اجباری است و حتی کشورهای غربی، اروپایی و غیر اروپایی اجبار هست، یعنی شرکت نکردن در انتخابات برای اونها هزینه داره. در کشور ما هیچ هزینه ای نداره شرکت نکردن در انتخابات. مردم آزادانه شرکت میکنن، با انگیزه شرکت میکنن، با رغبت شرکت میکنن، فکری دارن، دنبال فکر حرکت میکنن. این بسیار با ارزش. نکته دوم که در اغلب انتخابات های ما بوده است و در این انتخابات هم به طور واضحی وجود داشت، رقابتی بودن انتخابات بود. سعی شد که گفته شود انتخابات رقابتی نیست، لیکن خلاف واقع بود. انتخابات رقابتی بود، با علمهای گوناگون، با نامهای گوناگون، با شعارهای گوناگون، جناحهای مختلف، افراد مختلف شرکت کردند، حرف خودشون رو زدند، صدا و سیما در اختیار نامزدهای خبرگان قرار گرفت، دیگران در شهرها تبلیغات کردند، نامزدهای مجلس شورای اسلامی اون چه که توانستند کار کردند. بنابراین کاملا انتخابات رقابتی بود و اون چه که به دست آمده است محصول یک رقابت کامل. یک خصوصیت دیگری که مهم است و قابل توجه است و باید واقعا خدا رو شکر کنیم، امنیت و آرامش فضای انتخابات بود. حتی در اون جاهایی که انگیزه های اختلاف وجود داره، مثل مواردی از قومیت هایی هست، بین دو شهر اختلاف هست، بین دو شهر رقابت هست، از این قبیل داریم دیگه در سراسر کشور، هیچ جا حادثه تلخی اتفاق نیفتاد. حالا در شهرهای بزرگ و اینا که واضحه، در گوشه و کنار کشور هم همینجور بود. حادثه‌ای که تلخ کنه فضای انتخابات رو و خدای نکرده به جان افراد صدمه‌ای وارد بشه، اتفاق نیفتاد. امروز محیط اطراف ما رو مشاهده کنید، در شرق ما، در غرب ما، در شمال ما، در جنوب ما، کشورها دچار ناامنی هن. نه اینکه انتخابات آرام و سالم نمیتونن برگزار کنن، زندگی سالم و آرام هم ندارن. از خانه که خارج میشه نمیدونه که به خانه برمیگرده یا نه. وضع ناامنی در کشورهای اطراف ما تقریبا اینجوریست. در کشور ما به حمدالله انتخاباتی با این عظمت، با این شرکت وسیع اتفاق میفته. در تهران مردم از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از نیمه شب، که به من گزارش دادن در بعضی از حوزه های انتخاباتی در تهران نه تا 12 تا 2 بعد از نصف شب مردم می آمدن رأی می دادن و می رفت. با کمال آرامش، با کمال امنیت. این خیلی چیز مهمی است. این یک موجودی است برای کشور، یک نعمت بزرگ الهی است برای کشور. این رو باید قدر بدانیم. خب ما از کسانی که این امنیت رو توانستند تأمین کنند برای ما، از وزارت کشور تا نیروی انتظامی تا سپاه تا بسیج و دیگرانی که تأثیر در این معنا داشتن، حقیقتاً بایستی تشکر کن. یک خصوصیت دیگری این انتخابات مثل بقیه انتخابات های ما سلامت و امانتداری بود. یعنی انتخابات سالم برگزار شد. درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمنان ما دائماً در طول این سالها همواره تبلیغ کردن، و این تبلیغ در اوقات انتخابات غالبا شدید شده که آقا خیانت میکنن، اسم فلانی رو میارن، رأی فلانی رو به جاش در میارن. از این حرفا شنیدید دیگه، مرتبا یه عده‌ای بیرون گفتن، یه عده‌ای هم در داخل اونها رو بازگو کردند و همون حرفا رو تکرار کردن در داخل کشور. با وجود این به حمدالله انتخابات سالم بود و همیشه سالم بوده انتخابات. این نشون داد بی‌اعتباری حرف کسانی را و اقدام کسانی را که یه وقتی یه انتخاباتی رو مثل سال 88 نامعتبر دانستن و اون فتنه مضر و محیب رو برای کشور به وجود آوردن. به خاطر اینکه متهم کردن کشور رو به اینکه انتخابات ناسالمی است. نه، انتخابات سالم بود، هم امروز سالم بود، هم دورهای قبل سالم بود، هم سال 88 سالم بود، هم سال 84 سالم بود. انتخابات سلامت داشت. هیچ وقت این جور کاری، بله ممکنه توی گوشه‌ای توی صندوقی 10 تا 20 تا 100 تا رأی اینور اونور بشه، یا از روی غفلت یا از روی غرض. هیچ گونه حرکت سازماندهی شده‌ای که وجود داشته باشه که نتیجه انتخابات رو تغییر بده در کشور ما وجود نداشته و وجود نداره. بعد از این هم امیدواریم انشالله هرگز وجود نداشته باشه. یک نکته دیگری که باز در این انتخابات واضح شد و بسیار خودش رو نشون داد، رفتار کاملا نجیبانه کسانی بود که رأی نیاوردن. اگر بنا بود اون کسانی که رأی نیاوردن بنا میکردن اعتراض کردن و دعوا کردن و شکوه و گلایه کردن و توی عرض کنم که بلنگوها حرف زدن، خب وضع آرام نمیموند، طبعا ناآرامی به وجود میامد. جناب آقای یزدی ادام الله بقاءه خب در این اجلاس کنونیتون در اول خودشون اظهار کردن، هم در اینجا گفتن هم قبلا گفته بودن، ابراز خوشحالی کردن، اظهار رضایت کردن، به کسانی که رأی آوردن تبریک گفتن. اینا خیلی با اهمیته، اینا خیلی با عظمته، اینها ارزشه، این ارزش ها رو بایستی قدر دانست. برخلاف رفتار نانجیبانه کسانی که در سال 88 عمل کردن، چون رأی نیاوردن دعوا رو انداختن، مردم رو به خیابون ها کشوندن، کار رو به زد و خورد کشوندن، برای کشور هزینه درست کردن، دشمن رو جری کردند، طمع دشمن رو برانگیختند، این کارا شد. خدای متعال اون فتنه رو خاموش کرد، و الا اون فتنه کوچکی نبود که اینا را انداختن. خب این هم یک خصوصیت دیگر. کسانی که در امنیت انتخابات شرکت فعال داشتن، بنده نام وزارت اطلاعات رو نبردم که عذرخواهی میکنیم ازشون، یعنی شدیداً جداً حضور اونها حضور مؤثری بود در ایجاد امنیت و جلوگیری از برخی حوادثی که ممکن بود پیش بیاد. اونچه که در جمع‌بندی این بخش باید عرض بکنیم این است که مردم در این انتخابات اعتماد خودشون به نظام اسلامی و تبعیت از نظام اسلامی رو اثبات کرد، نشون دادن که تابع جمهوری اسلامی هستن، قوانین جمهوری اسلامی رو قبول دارن، بر طبق این قوانین رفتار میکنن و عمل میکنن. خیلی با ارزش. این درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمنان ما دارن دنبال میکنن، میخوان یک دو قطبی درست کنن بین حکومت و نظام از یک طرف و مردم از یک طرف. مردم به جای اینکه حالا به زبان بیارند و حرف بزنن، اومدن تو میدان نشون دادن که نخیر اینجوری نیست. البته قبلش هم اون راهپیمایی کذایی 22 بهمن بود با اون عظمت، با اون شور و شعور. مردم اینجوری هن، مردم واقعا این. بنابراین خوشبختانه تلاش دشمن برای بی‌اعتبار کردن انتخابات به نتیجه نرسید و انتخابات با اعتبار تمام انجام گرفت. خب یک نکته در اینجا وجود دارد و اون این است که برخی به تبعیت ناخواسته و نادانسته باید گفت از دشمن اشکالات رو متوجه میکنن، برخی از اشکالات رو به شورای نگهبان. بنده حقیقتا گله دارم از این گونه افراد. شورای نگهبان کار خودش رو با جدیت، با زحمت تراوان، با تلاش انجام داد. شما هم جای شورای نگهبان باشید غیر از این عمل نخواهید کرد. شورای نگهبان در ظرف 20 روز، همطور که جناب آقای شاهرودی الان اشاره کردن، باید 12,000 پرونده رو میدید. خب این اشکال از قانونه. اگر این اشکال قانونی برطرف بشود، اون مشکلی که مترتب بر این هست برطرف خواهد شد. ما چرا باید اون اشکال قانونی رو به پای شورای نگهبان بنویسیم؟ خب آقایون صحبت احراز و عدم احراز میکنن، من تعجب میکنم از بعضی که این حرفو میزنن. خب شما همه اهل فضلید، اهل علمید، آیا بدون احراز شرایط برای یک مسئولیت میشود اون شخص رو تایید کرد؟ بدون اینکه شما احراز کنید شرایط قانونی این کار رو داره، میتونید اون رو تایید کنید؟ پیش خدای متعال جواب دارید؟ نمیتونید. شما هم باشید به جای شورای نگهبان، نمیتونید. شورای نگهبان اگر احراز نکرد ناگزیر است از این که بگه من احراز نکردم. وقتی احراز نکرد طبعا طرف رد میشه. خب این ایرادی نیست که به شورای نگهبان وارد بشه. اگر میخواهید شورای نگهبان فرصت احراز داشته باشه، باید قانون رو اصلاح کنید. قانون باید اصلاح بشه. اینو ما مکررم البته قبلا هم گفتیم، افراد حالا در فکر هستن، شاید انشاءالله بتوانن. ما سیاست‌های کلی انتخابات رو البته مطرح کردیم، فرستادیم برای مجمع تشخیص، اونجا هم بررسی کردن. خب حالا بر اساس اونها یه کار درستی انجام بگیره بحثی نیست، اما با این قانونی که فعلا وجود داره و از همینه، شورای نگهبان چاره ای نداره، نمیتوانه کسی رو که احراز نکرده شرایط او رو اون رو عرض کنم که تأیید بکنه، باید احراز کنه. شما میگید که قانون این چهار ماده رو گفته، خیلی خوب، این چهار منبع رو، حالا البته همینم محل بحثه، فرض کنیم که این منابع رو برای اطلاعات ذکر کرده باشه. اگر جناب عالی که مسئول هستید، حالا از یه طریقی علم پیدا کردید، فهمیدید که این شخص صالح نیست، میتونید تایید کنید؟ نمیتونید تایید کنید. پیش خدای متعال جواب ندارید دیگه. چرا به شورای نگهبان اینقدر حمله میشه؟ خب بعضی البته وقتی در شورای نگهبان رد شدن ناراحت میشن، این ناراحتی قابل فهمه، بله قبوله، بنده هم ممکنه اگر چنانچه در یه موردی بگن شما صلاحیت نداری ممکنه ناراحت بشم، اما آیا وقتی ناراحت شدیم بایستی جنجال بکنیم؟ خب انسان اگر ناراحت شد راه قانونی اگر وجود داره باید به اون راه قانونی متوسل بشه. من تعجب میکنم بعضی بنا میکنن نوشتن توی روزنامه و این طرف و اون طرف و اینها علیه شورای نگهبان که چرا ما رو رد کردید، ما صالح بودیم. خیلی خب شما صالح، اگر چنانچه اشتباه کرده باشه شورای نگهبان، شما بایستی به اونها مراجعه کنید، اونها هم طبق قانون همون وظیفه‌ای که دارن باید انجام بدن. اگر نشد نمیشه شورای نگهبان رو تخریب کرد. توجه بکنن همه، شورای نگهبان جزء اون مراکز اصلی است که از اول انقلاب استکبار خواسته اون رو تخریب بکنه، از اول انقلاب، از اوائل انقلاب. یکی از چند مرکز مهم که یک مرکز همین شورای نگهبان است، یکی از چند مرکز مهمی که از اول انقلاب سعی دستگاه تبلیغات اهریمنی صهیونیست ها و آمریکایی ها و دیگران استکبار بر این بوده است که اون رو تخریب بکنن، یکیش شورای نگهبانه. ما نباید کمک کنیم و شورای نگهبان رو تخریب کنیم به خاطر این معنا. بله ممکنه گله داشته باشیم یا یک مشکلی وجود داشته باشه، خوب مشکل رو باید بگیم، تخریب نباید بکنیم شورای نگهبان رو، این مرکز اساسی قانونی رو نبایستی تخریب بکنیم. لجن پراکنی کردن علیه شورای نگهبان حقیقتا یک کار غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انقلابی است. خب مردم خوش درخشیدن، کاری که از مردم توقع بود انجام بدن انجام دادن. حالا نوبت ماست، هم نوبت مجلس خبرگان است که به وظایف خود عمل کند، هم نوبت مجلس شورای اسلامی است که به وظایف خود عمل کند، هم نوبت دولت محترم است به وظایف خود عمل کند. ما وظایفی داریم، مردم آمدن توی میدان و نمایندگان خودشون رو معین کرد. مجلس خبرگان به نظر من مهمترین جایی است که بایستی متوجه به وظایف خودش باشه. من اگر بخوام در یک کلمه عرض بکنم، اون یک کلمه این خواهد بود که مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، باید انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند. این خلاصه مطلب. در تفسیر این مطلب خیلی حرف می شود زد. یکی این است که در انتخاب رهبر، رهبر آینده، ملاحظه خدا رو بکنید، احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست. اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودروازی ها رو بذارن کنار، خدا رو در نظر بگیرن، وظایف رو در نظر بگیرن، نیاز کشور رو در نظر بگیرن، بر این اساس رهبر انتخاب بشود. مهمترین وظیفه به نظر ما اینه، مراقبت کنند. اگر چنانچه در این مرحله، در این وظیفه بزرگ، اگر چنانچه کوتاهی انجام بگیره، این دیگه در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد. این مهمترین مسئله است که بایستی مورد توجه قرار بگیره. البته غیر از این وظیفه، وظایف دیگری هم مجلس خبرگان داره. همونطور که اشاره کردن آقایون، مجلس خبرگان متشکل از بزرگان و علما و شخصیت‌های موجه در استان‌ها و اینها هستند، می‌توانند تأثیر بگذارند، می‌توانند حرف مردم رو بشنوند، اون رو در اینجا مطرح کنند. مجلس خبرگان یک واسطه‌ای بشود بر بین خواسته‌های مردم و بین مسئولین محترم دولتی یا قضایی. این یکی از کارهاست. یا اینکه حقایق را، مطالب مهم را با توجه به جایگاه خبرگانی خودشون و شخصیت حقیقی خودشون برای مردم تبیین کنن، چه در نمازهای جمعه، چه در عرض کنم که این نکته‌ای که جناب آقای یزدی در آخر بیاناتشون بیان کردن، خب این روشنه. ما وظیفه اصلی ما عبارت است از تبیین، باید تبیین کنیم. این تبیین به شکل‌های مختلفی ممکنه انجام بگیره. اون شکلی که درش فتنه به وجود بیاد، دعوا به وجود بیاد، اون شکل مطلوب نیست. اون شکلی که برای مردم آگاهی به وجود بیاد، برای مسئولین تنبه به راه حل‌ها به وجود بیاد، اون شکل بسیار مطلوبه. این اشکالی هم نداره. جایگاه قانونی خودشون رو حفظ کنن. بیان موضع گیری خوبه. البته عرض کردیم بیان موضع گیری دو جور ممکنه، اون جوری که موجب فساد و موجد فساد باشه نباید باشه، اما بیان حقایقی که جوری که مردم رو آگاه کنه، مسئولین رو آگاه کنه، مسئولین رو متشکر کنه. گاهی انسان یه حرفی رو میزنه اگرچه انتقاد آمیزه، مسئولین میان تشکر میکنن. برای خود ما مکرر پیش آمده، مسئولین میگن آه این نکته‌ای که شما گفتید کار ما را آسان کرد، ما میتوانیم کارمون را انجام بدیم، تشکر ممکنه بکنن. این هم این مطلب. یک نکته پس بنابراین در مورد مجلس خبرگان ما عرضمون این است که مصلحت اندیشی های شخصی رعایت نشه، رودرواسی ها رعایت نشه. مر حقیقت و اون چه که وظیفه انسان هست که باید در مقابل خدای متعال انسان جواب بده، اون رو در نظر بگیریم، متوجه سوال پروردگار باشه. اما در مورد مجلس شورای اسلامی هم این رو عرض کردیم. مجلس، من همیشه در طول سالهای متمادی در مجالس مختلف و دولتهای مختلف، همیشه مجلس رو به همراهی با دولت و کمک به دولت تشویق کردم. الان هم عقیدم اینه، مجلس بایستی به دولت کمک کنه، راه را هموار کند برای اجرا، چون اجرا کار آسانی نیست، اجرا کار سختی است. قانون گذاری البته کار مهمی است، لکن اجرا یعنی رفتن توی سنگلاخ ها و بریدن موانع و عبور از موانع کار آسان نیست، باید همه بهشون کمک کنن. منتها این معناش این نیست که مجلس از وظایف قانونی خودش اغماز کنه، نه، وظایف قانونی مجلس بایستی کاملا رعایت بشه. اون چیزهایی که در قانون واضحه، اون چیزهایی که در قانون وظیفه مجلس هست، در قانون اساسی عمدتا و در قانون عادی اینا مشخصه که چه چیزهایی هست، اینا رو باید کاملا رعایت کنن و اغماز از اونها نکنن، منتها بناشون بر کمک به دولت باشد و همراهی و همکاری با دولت باشه. اینا با هم منافاتی ندارن. یک تذکر هم به دولتی هاست. خوشبختانه رئیس جمهور محترممون اینجا حضور دارن. البته ما با ایشون در جلسات خصوصی، در جلسات دولتی تذکرات لازم رو اونچه که به نظرمون میرسه بهشون میگیم. اینجا هم فرصت خوبی است. دولت اولویت های کشور رو در نظر بگیر. ما اولویت هایی داریم، البته نیاز خیلیه، میدان نیازهای کشور میدان وسیعی است، یعنی شاید اصلا قابل شمارش نباشه، لکن بایستی طبق قاعده عقلایی بایستی اولویت ها را، فوریت ها را در نظر گرفت، یا مسائل ریشه ای تر رو باید در نظر گرفت. من به نظرم سه مسئله از همه مهمتر است، از لحاظ اولویت، از لحاظ ریشه ای بودن و حل مشکلات دیگر. یکی عبارت است از مسئله اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومت کشور بدون اقتصاد مقاومتی رشد نخواهد کرد، مشکلات اقتصادیش برطرف نخواهد شد، بلکه گرفتاری هاش روز به روز بیشتر خواهد شد اگر ما اقتصاد مقاومتی رو عمل نکنیم. بنده از برادران عزیزمون در دولت درخواست کردم که یک قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل بدن، فرماندهی براش بگذارن. جنگ دیگه، جنگ اقتصادی جنگ است. حالا توش توپ و تیر و تفنگ نیست، اما ابزارهای خطرناکتر از توپ و تفنگ وجود داره. یک جنگ، قرارگاه لازم داره، قرارگاه هم فرمانده لازم داره. ما پیشنهادم کردیم، قبولم کردن، کارهایی هم داره انجام میگیره، منتها باید این کارها محسوس بشود، باید اینها دیده بشه. فعالیت‌های دولتی، فرض کنید فلان معامله‌ای که در فلان جا انجام میگیره باید مشخص بشه که این کجای اقتصاد مقاومتی قرار میگیره. این ما به مسئولین عزیزمون تذکر دادیم که فلان جا شما دارید فلان چیزو میخرید یا فلان چیزو معامله میکنید. خیلی خوب، توی صحنه عرصه اقتصاد مقاومتی تو این جدول عظیم در کجاش قرار میگیره این معامله باید مشخص بشه. یعنی همه کارهای اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی ما بایستی معیارش برنامه عظیم و همه جانبه اقتصاد مقاومتی باشه. اقتصاد مقاومتی رو فقط بنده نگفتم، خب با فکر جمعی و عقل جمعی این برنامه تنظیم شده، بعدم همه بدون استثناء از موافق و مخالف این برنامه رو تایید کردن و گفتن تنها راه نجات کشور اقتصاد مقاومتی است. پس این شد اولویت اول، یکی از سه اولویت اول. اولویت دوم جهش علمی است. ما جهش علمی رو نباید بگذاریم متوقف بشه. کشور اگر به علم بپردازه و علم رو پیش ببره آقا خواهد شد. العلم سلطان به معنای واقعی کلمه، العلم سلطان. اگر قدرت میخواهیم، اگر عزت میخواهیم، اگر این رو میخواهیم که ما مرجع مراجعات کشورها و دولتها باشیم، نه اینکه اونها مرجع مراجعات ما باشن، باید علم رو تقویت کنیم و این ممکن است و این عملی است. بنده حدود 14-15 سال قبل از این مسئله علم را و عبور از مرزهای موجود علم را و ابتکار علمی را مطرح کردم، یه عده‌ای گفتن نمیشه، آمدن تو تلویزیون گفتن نمیشه. بعضیا امروز ملاحظه میکنید که شده، همه اعتراف میکنن که شده. سرعت پیشرفت کشور از متوسط سرعت پیشرفت علمی دنیا چندین برابر بیشتر بود. البته ما چون خیلی عقبیم، این سرعت پیشرفت باید سالها ادامه پیدا کنه تا برسیم به اون خط مقدم، لکن بیشتر بود، البته الان کم شده، که این کم شدن رو هم من هشدار دادم. یه عده اعتراض کردن، امروز یا دیروز توی خبرها خوندم که وزیر علوم گفته که سرعت پیشرفت علمی کم شده. ببینید اینو ما شاید حدود 6 ماه 7 ماه قبل از این رو ما گفتیم در صحبتمون، بعضی هم خوششون نیامد و اعتراض کردن، لکن الان وزیر علوم داره میگه که سرعت پیشرفت کم شده، نباید بگذاریم کم بشه، بایستی پیشرفت علمی با جدیت تمام دنبال بشه. اگر پیشرفت علمی رو ما دنبال کردیم، اون وقت اقتصاد دانش پایه که سرمایه گذاریش اندک فراورده و محصولش بسیار زیاده به ما دست خواهد داد، در اختیار ما قرار خواهد گرفت. این هم دومی. سومی مسئولسازی فرهنگی است، مسئولسازی فرهنگی که من حالا در مورد مسئولسازی فرهنگی یک توضیح عرض میکنم، حالا صحبت ما یه قدری هم طولانی میشه لیکن تحمل بفرمایید، بعد بیشتر توضیح خواهم داد. باید ما از لحاظ فرهنگی کشور را، ملت را، جوانان را مسئولسازی کنیم. این برنامه ریزی میخواد، این هدف را اول باید قبول کنیم، اعتقاد پیدا کنیم بهش، بعد که اعتقاد پیدا کردیم بریم برنامه ریزی کنیم برای این کار. این کاری نیستش که همینجوری به ما دست بده. با چند تا سخنرانی و نمیدونم نوشتنی کتابم حاصل نمیشود. این کار لازم دارد، برنامه لازم دارد، مسئولسازی فرهنگی. خب محصول این کارهایی که عرض کردیم انجام دادیم، این پیشرفت کشور خواهد بود. کشور اگر چنانچه این سه تا اولویت را حالا در درجه اول، کارهای بعدی هم هست که باید انجام بگیر، در درجه اول این سه اولویت را اگر کشور مورد ملاحظه قرار داد، کشور پیشرفت خواهد کرد. مراد ما از پیشرفت، پیشرفت سوری نیست، پیشرفت حقیقی است. پیشرفت سوری با این است که یک رونق ظاهری به اقتصاد بدیم، یه مقداری جنس وارد کنیم و زرق و برقی بدیم، این میشه پیشرفت سوری. این فایده ای نداره، این ما رو حالا علل اجاله ممکنه مردم رو یه مقداری خوشنود کنه، اما در نهایت نه، در نهایت به ضرر کشور تمام خواهد شد. پیشرفت باید حقیقی باشه، عمیق باشه، متکی به پایه‌ها و استوانه‌های محکم داخلی باشه. این میشه پیشرفت، پیشرفت واقعی اینه. دیروز شنیدم که این فرمانده محترم سپاهی در تلویزیون صحبت میکرده راجع به این موشک‌ها و اینها، گفته است که اگر تمام اطراف کشور ما را هم حصار بکشند که هیچی وارد نشه، هیچی خارج نشه، ما در ساخت این موشک‌ها دچار مشکل نمیشیم. این یعنی پیشرفت. پیشرفت یعنی جوری بایستی حرکت بکنید که اگر چنانچه تحریم هم بکنن، فشار هم وارد بیارن، شما پیشرفتتون متوقف نشه، اون دشمن احساس کند که نیاز داره بیاد جلو. اگر بخوایم این پیشرفت حقیقی انجام بگیره، باید خصوصیات انقلابیمون رو حفظ کنیم، حرکت جهادیمون رو حفظ کنیم، عزت و هویت ملیمون رو حفظ کنیم، هضم نشیم، هضم نشیم در هاضمه خطرناک فرهنگی و اقتصادی جهانی، هضم نشیم. اگر اینها رو رعایت بکنیم، این درست خواهد شد. خب بنده در قبل از انتخابات مسئله نفوذ رو مطرح کردم. این نفوذ مسئله مهمی است آیان، نفوذ مسئله مهمی است. بنده هم که این رو عرض میکنم، نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم میاد که ممکنه نفوذ کنه، نه. خب ما از خیلی چیزا مطلعیم، از خیلی حوادثی که داره در کشور رخ میده که غالبا عموم مردم یا حتی خیلی از خواص مطلع نمیشن، ما مطلع میشیم. من از رو اطلاع دارم عرض میکنم که برنامه نفوذ در کشور یه برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی آمریکایی هاست، دارن دنبال میکنن که نفوذ کنن. این نفوذ اشتباه نشه، برای این نیست که از جای کودتا بشه، نه، میدونن تو که ایران در جمهوری اسلامی با ساختی که جمهوری اسلامی داره کودتا معنی نداره. یه جاهایی یه وقت نفوذ میکنن توی فلان نیروی مسلح برای اینکه بیان کودتا کنن، یکی رو ببرن یکی رو بیارن، نه، این نفوذ برای کودتا نیست، این نفوذ برای دو منظور دیگر است. یکی از آماجهای این نفوذ مسئولانه، آماج دوم مردمن، مسئولان آماج این نفوذن. برای چی؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنه، تغییر بده. یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که با ملاحظه هزینه و فایده احساس کنه که باید این اقدام رو بکنه، این اقدام رو نکنه. نفوذ برای این، به این نتیجه برسه که فلان رابطه رو قطع کنه، فلان رابطه رو ایجاد کنه. نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشه. این یک آماج اینها هستن. اون وقت وقتی نتیجه این میشه که فکر مسئولین و اراده مسئولین در مشت دشمن قرار بگیره، دیگه لازم نیست دشمن بیاد دخالت مستقیم بکنه، نه، مسئول کشور همون تصمیمی رو میگیره که او میخواد. وقتی محاسبه این حقیر عوض شد، تصمیمی رو میگیرم که او میخواد، همون کاری که او میخواد رو من انجام میدم، مفت و مجانی، گاهی بدونی که خودم بدونم، یعنی اغلب بدونی که خودم بدونم این کار انجام. سعی میکنن محاسبات مسئولین رو عوض کن. این آماج اول پس مسئولین. آماج دوم مردمه. مردم باورهاشون باید عوض بشه. باور به اسلام، باور به انقلاب، باور به اسلام سیاسی، باور به این که اسلام غیر از کارهای شخصی وظایف عمومی هم دارد، حکومت هم دارد، جامعه سازی هم دارد، تمدن سازی هم دارد، باور به نفی اینها، اینها باید از ذهن مردم زدوده بشه، عکسش در ذهن مردم جا بگیره. باور به استقلال رو عوض کنن. میبینیم گاهی اوقات بعضی ها البته ناشیگری میکنن توی بعضی از مطبوعات، صریحا استقلال کشور رو یه امر قدیمی و کهنه شده میدونن، میگن امروز دیگه استقلال کشور رو مطرح نیست. یعنی چه؟ یعنی در نقشه جغرافیای جهانی قدرتی وجود داره، اون قدرت تصمیم میگیره، همه عمل میکنن، مثل حرارت مرکزی، یه جایی یه چیزی تولید میکنه، بقیه مصرف میکنه، اینو دارن ترویج میکنن. این نفوذ یعنی. البته خب این کاریش که دارد انجام میگیره. یکی از چیزهایی که نفوذ هدف قرار میده در باورهای مردم این است که خیانتهای غرب رو فراموش کن. آیان ما از غرب صدمه دیدیم؟ توی تبلیغات جهانی تکیه میکنن رو این که چرا در جمهوری اسلامی بعضیا، گاهی هم اسم بنده رو بالخصوص میارن، که چرا اینا با غرب مخالفن، چرا با آمریکا مخالفن. باید فراموش نکنیم که غرب با ما چه کرده. من طرفدار قطع رابطه با غرب نیستم، حالا این رو هم عرض خواهم کرد، اینو همه میدونن، من 8 سال رئیس جمهور بودم، با همین کشورها، با همین رؤسای جمهور نشستم، برخواستم، صحبت کردم، الان هم همینجوره، الان هم میمانهای آقای رئیس جمهور از جنبه برنامه هاشون ملاقات با من دست میشینیم، توی این حرف ها هم با هم دیگه فوش و پشکاری که نمی کنیم، حرف میزنیم، حرف رو تفاهم میکنیم، ما مخالف با ارتباط با غرب نیستیم. مسئله این است که بدانیم با کی داریم تعامل میکنیم، بدانیم طرف ما کیست. غرب، کشورهای غربی از اواسط دوران قاجار علیه کشور ما فعالیت هاشون رو شروع کرد. ضعف سلاطین قاجار موجب شد اینا هم تو امتیاز بگیرن، هی فشار بیارن، هی عرض کنم که دایره زندگی ما رو تنگ کنن، پیشرفت های ما رو متوقف کنن. بعد به این نتیجه رسیدن که باید یه نفر از خودشون رو بیارن، آوردن، رضا خان از خودشون بود. حالا همین هم دارن خدشه میکنن بعضی ها که رضا خان رو انگلیس ها نیاوردن، یه امر به این وضوح را که خودهاشون اقرار کردن، تکرار کردن، خود انگلیس ها گفتن، خود مسئولان حکومت طاغوت اینو مکرر گفتن، اما اونا دارن انکار میکنن. واقع قضیه اینه، رضا خان را آوردن، بعد که احساس کردن که ممکنه این اونچنان که مایلند تو مشتشون نچرخه ورش داشتن، پسرشو گذاشتن. بعد که باز از درون کشور یه حرکتی به عنوان نهضت ملی شروع شد، سرکوب کردن، 28 مرداد به وجود آوردن. بعد از 28 مرداد دستگاه جهنمی ساواک رو وجود. اینا رو غربی ها کردن، اینا رو همین انگلیس ها کردن، بعد از انگلیس ها نوبت آمریکایی ها بود، اونا کردن. کشاورزی کشور رو نابود کردن، پیشرفت علمی کشور رو متوقف کردن، مغزهای فعال رو دزدیدند، بردند یا متوقف کردند، طبقه جوان رو به فساد و لاابالیگری و اعتیاد و مشروبخواری و اینها کشوندن. این کارهایی است که غرب کرده تو کشور ما. نمیگم ماها بی تقصیر بودیم، اما اداره کار، تدبیر کار دست اونا بود، است اونا کردن. تقصیر ما این است که ما در صدد علاج بر نیامدیم، در صدد مقاومت بر نیامدیم. امروز هم اگر مقاومت نکنیم، همون آش است و همون کاسه، بازم همین خواهد شد. بعد انقلاب اسلامی رخ داد. از روز اولی که انقلاب رخ داد، غرب شروع کرد با ما مخالفت کردن. بنابراین معارضه کردن، نه فقط مخالفت، بنابراین معارضه کردن. به صدام اینا کمک کردن، به ضد انقلاب ها در بخش های مرزی کشور اینا کمک کردن، هم پول دادن، هم سلاح دادن، هم کمک سیاسی و فکری کردن علیه انقلاب و دستگاه انقلاب و شخص امام راحل رضوان الله تعالی علیه و مسئولین انقلابی. اینا بودن که شایعه پراکنی کردن، دجن پراکنی کردن و دشمنی کردن. در جنگ هر چه توانستن به صدام کمک کردن. بمباران شهرهای ما به وسیله صدام انجام گرفت، اما با پشتیبانی اونها. اگه اونها نبودن، صدام نمیتونست این کار انجام بده. شیمیایی رو اونا به صدام دادن، موشک رو اونا دادن، میراج رو اونا دادن، برنامه های جنگی رو اونا براش تنظیم کردن. این صحنه های جنگ به وسیله اونها طراحی شد. عکس های هوایی از رفت و آمد های سربازهای ما رو آمریکایی‌ها به عراق به صدام دادن. با ما اینجوری رفتار کردن. بعد جنگ تمام شد، تحریم ها رو اونا بر ما تحمیل کردن. ما با اینا مخالفتی نکردیم، ما خودمون یک بنایی رو گذاشتیم، گفتیم ما به این بنا وفاداریم. اینا برای این که ما این بنا رو گذاشتیم و مستقل از اوناست و تابع اونها نیست، شروع کردن با ما دشمنی کردن. چیکار کنیم ما؟ من میبینم بعضی از برادران ما گاهی اوقات میگن که ما باید با همه دنیا رابطه داشته باشیم. خب بله، با همه دنیا، البته منهای آمریکا و رژیم صهیونیستی باید رابطه داشته باشیم، مشکلی نداریم ما. اولا همه دنیا فقط اروپا نیست، فقط غرب نیست. خب در همین چند سال قبل از این، 4-5 سال قبل از این، تو همین شهر تهران مگر اجلاسی تشکیل نشد که بیش از 130-140 کشور در اون شرکت کردن، حدود 40 یا بیشتر رئیس دولت و رئیس کشور شرکت کردن. ما مشکلی نداریم با اینا، آمدن از همه جا، آمدن اینجا شرکت کردن در اجلاس غیر متعهد ها، حدود 4-5 سال قبل. دنیا که فقط اروپا نیست، دنیا جای وسیعی است. قدرت ها هم امروز پخش شده، تقسیم شده در دنیا. شرق دنیا یعنی منطقه آسیا امروز مرکز یه قدرت عظیمی است. ما خب با اینا ارتباط داریم، ما حرفی نداریم. با اروپا هم مشکلی نداریم، با اروپا هم، اروپایی ها با ما مشکل ایجاد کردن. بنده اینجا به یکی از این رؤسای اروپایی که اخیراً آمده بود اینجا گفتم اروپا باید خودشو از تبعیت آمریکا در سیاستاش نجات بده. خب اروپایی ها تبعیت از سیاست آمریکا کردن، او ما رو تحریم کرد، اینا هم تبعیت کردن، او علیه ما تبلیغات کرد، اینا هم تبعیت کردن. خب ما چیکار کنیم؟ در قضایای مختلف اروپایی ها بودن که ابتدای به دشمنی کردن. سر قضیه اون قهوه خانه میکونس، رئیس جمهور وقت ما رو متهم کردن، به دادگاه میخواستن بکشونن، اسمشو به عنوان متهم در دادگاه مطرح کردن. خب چیکار کنیم ما با اینا؟ بریم التماس کنیم؟ بریم بگیم آقا با ما بهتر از این باشی؟ ما کاری نکردیم با اینا، اینا هستن که دشمنی میکنن. اگر ما در مقابل دشمنی دشمنانمون با شجاعت با اقتدار نایستیم ما رو خواهند خورد، خواهند بلعید. ما که میگم یعنی کشور را، یعنی ملت را، بلکه شخص بنده و امثال بنده که اهمیتی نداریم. کشور رو، ما مسئول کشوریم، مسئول ملتیم، مسئول تاریخیم، نباید اجازه بدیم. خب بنابراین اینها رفتارشون با ما اینجور بوده. الان هم شروع کردن برنامه ریزی کردن برای نفوذ. انواع و اقسام طرق رو من محاسبه میکردم با خودم، دیدم حدود شاید 10 راه مهم را اینا برای نفوذ در کشور پیدا کردن و دارن عمل میکنن، همین حالا دارن عمل میکنن. یکیش راه علمی است، از طریق ارتباط با دانشگاه ها، ارتباط با دانشمندان، ارتباط با استاد، ارتباط با دانشجو، کنفرانس های به ظاهر علمی، در باطن برای نفوذ میفرستن افراد امنیتی رو اینجا. این یکی از راه، از راه های فرهنگی و هنری است. مأمور مستقیم دستگاه های امنیتی را به عنوان یک فرد صاحب هنر، برای فرض کنید که جشنواره موسیقی معین میکنن که بفرستن، که البته خوشبختانه وزیر وزارت اطلاعات فهمید زودتر جلوشو گرفت، یعنی به عنوان حضور در یه جشنواره هنری، مثلا جشنواره موسیقی، کسی را انتخاب میکنن که این آدم 100% سیاسی و امنیتی است، به عنوان هنری میفرستن اینجا. خب برای چی میفرستن؟ نفوذ اقتصادی یکی دیگه است و امثال انواع اقسام گوناگون راه‌های نفوذ دارن. ما بایستی مراقب باشیم، باید مواظب باشیم. خب راه درست این است که ما خودمون رو در درون تقویت کنیم، استقلال پیدا کنیم. دنیا به کشوری که غنی باشد و قوی باشد احترام میگذاره، مجبور احترام بگذاره. اگر کشور ایران اسلامی قوی باشد و غنی باشد، و همون کسانی که امروز دارن شاخوشانه میکشن، همینا میان پشت دروازه ما میایستن و منت کشی میکنن. البته تا الان اتفاق نیفتاده. این رفت و آمدهایی که الان هست، این رفت و آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونم، اما تا الان این رفت و آمدهایی که وجود داشته هیچ اثری. اینم من باز به یکی دیگه از این آقایون رؤسایی که آمده بودن اینجا همین چندی پیش، آقای دکتر روحانی هم حضور داشتن، گفتم باید رو زمین معلوم بشه، تو کاغذ فایده ای نداره، بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی که بعدم تحقق پیدا نکنه، مشروطش کنید به موافقت فلونجا. باید رو زمین معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته، چه کاری داره انجام میگیره. این نشده تا حالا. البته امیدواریم ان شاء الله با دنبالگیری که آقایون دارن میکنن این کار تحقق پیدا کنه. تجربه 37 ساله جمهوری اسلامی نشان میده که ما باید خودمون رو تقویت کنیم، قوی کنیم، از لحاظ فکری قوی کنیم، از لحاظ سیاسی قوی کنیم، از لحاظ اقتصادی قوی کنیم، از لحاظ فرهنگی قوی کنیم، از لحاظ علمی قوی کنیم. وقتی قوی شدیم طبعا عزت پیدا خواهیم کرد. عزت یک ملت امروز در دنیا به این هاست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه توفیق بده. من البته تشکر میکنم از مسئولین کشور، دارن زحمت میکشن، من میبینم که زحمت دارن میکشن، دستگاه های مختلف و تلاش میکنن. انشاءالله راه درست، صراط مستقیم، کار صحیح رو انشاءالله با جدیت دنبال بکنن و خدای متعال انشاءالله کمک خواهد کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.